بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال موسی بن جعفر علیهم السلام لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. شب شهادت امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه می باشد، آن امامی که بین 4 تا 14 سال زندانی بودن ایشان ثبت شده است. این بزرگوار در سنین 20 سالگی رسماً امام شیعیان بودند تا مدت 35 سال. در زمان 4 خلیفه قاسب که اولی اونها منصور دوانقی لعنت الله علیه بود که قاتل امام صادق علیه السلام می باشد، و دوم مهدی عباسی که حدود 10 سال، و بعد هادی عباسی که بیش از 1 سال دوام نیاورد، گرچه او هم قصد زندانی کردن حضرت رو داشت اما خدا به او مهلت نداد. و در سال 14 و یا 15 خلافت و سلطنت هارون الرشید لعین، امام علیه السلام در زندان به زهر جفا مسموم و شهید گشتند. امام هادی امت است، حافظ شریعت است و پناه همه شیعیان، چه در زندان باشد و چه آزاد باشد. گرچه برای مردم بسیار فرق می کند، لکن امام هر جایی به وظیفه اونجا عمل می کند و مردم باید دین و شریعت رو از امام بگیرن. گاهی از اوقات با وسائطی به امام راه پیدا می کردن و گاهی خود امام از زندان نامه می نوشتن. و درباره مهمترین امر که امر امامت بود، مکرر از امام نامه آمد برای شیعیان، چه در بصره و چه در بغداد، که امام بعد از من فرزندم علی ابن موسی سلام الله علیه می باشد. زندانی شدن خودشون رو هم قبلا خبر دادن. به یکی از اصحابشون فرمودن انی اؤخذ فی هذه السنه فلا تجزع، من در این سال دستگیر میشم، جزع نکن. خب میداند که شیعه سختش امامشو تو زندان ببیند، 1 روز، 2 روز، 1 ماه، 2 ماه، 1 سال، 2 سال. همینطور حجت خدا در میان زندان. خب هر کسی در حد معرفتش، شناختش نسبت به امام، از دوری امام رنج میبرد. علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید است، اما شیعه خوب امام است. قبل از زندانی شدنش امام به او خبر داد، فرمود من دستگیر میشم و تو زندان هارون به شهادت میرسم. اونقدر گریه کرد علی ابن یقطین رضوان الله علیه، آقا در اون وقت من هستم. فرمود نه، تو اون روز شاهد اون وضعیت نیستی. اما انصافا علی ابن یقطین خوب به وظیفش عمل میکرد. گاهی هم دلش میخواست که استعفا بده از شغلش. امام فرمود نه، تو بمان، تو یه چیز رو عهده‌دار شو، من در مقابل سه چیز رو برای تو عهده‌دار میشم. تو به شیعیان ما برس، اونهایی که حوائجی دارن که به دست تو برآورده میشود. منم در مقابل سه چیز رو ضمانت میکنم برای تو. یکی این که حرارت آهن و شمشیر به تو نرسه. دوم این که سقف زندان بر سر تو سایه نیفکند. سوم این که فقر وارد خانه تو نشود. تو رسیدگی به شیعیان ما را ضمانت کن، من همین سه چیز رو برای تو ضمانت میکنم. فرضا گاهی به مخاطره میافتاد، امام به دادش میرسید. حالا فرض کنید که نامه نوشته به امام علیه السلام راجع به وضو گرفتن. خب یه شیعه بود، وضوش هم وضوی شیعیان بود میگرفت. شاید حالا از این باب بود که مدرکی در دست داشته باشد. عرض شود که نامه می نویسد حضرت وضو گرفتن اهل سنت را که از پایین به بالا می شویند و دستور می ده. او هم می بیند که دستور امام شد دیگه، باید اطاعت کند. پس از مدتی که ابرهای تیره برطرف می شود، امام می نویسد که همان گونه وضو بگیر که قبل می گرفتی. چون عرض شود که سعایت شده بود علیه ایشون که ایشون شیعه هست و ولذا هارون الرشید ملعون هم در صدد بود که ببیند که علائمی به دست میاد یا نه. از جمله خواهم وضو گرفتن بود دیگه، دید نه، طبق خودشون وضو می گیرد و گفت من سعایت ها رو نسبت به تو قبول نمی کنم. خب دوبار این قضیه اتفاق افتاد. یه بارم درباره آن هدایایی بود که فرستاده بود برای امام کاظم علیه السلام که یکیش پارچه خز و قیمتی بود که هارون الرشید بهش داده بود. فرستاده بود برای امام علیه السلام، اون پارچه رو امام پس فرستاد، فرمود اینو نگهش دار به درد تو میخورد. علی ابن یقطین غلامش رو تأدیب کرده بود، فرض کنید چند تا چوب بگذده بود ادبش کنه. اینم رفت پیش هارون رشید سعایت گوی شیعه هست و این اموال برای موسی بن جعفر میفرسته، از جمله پارچه قیمتی که تو براش داده بودی فرستادون. عجب. علی ابن یقطین رو خواست، گفت پارچه خزی که برای تو فرستادم چی شد؟ گفت من اون رو خوشبو کردم و توی ظرف خیلی خوب قرار دادم و در صندوقی حفظش کردم، هدیه پادشاه هست، خلیفه هست. گفت اون رو بفرست بیارن. دستور داد این کلید رو برید منزل بگید فلان صندوق، و خودشم پیش خلیفه قاسم نشسته است و پارچه قیمتی رو آوردن فل مجلس. دستور داد او رو مجازاتش کردن. علی ابن یقطین گفت که دیگه سعایت رو در باره تو قبول نمی کنم. خب منظور این است، این بزرگوارم یکی از روایات حدیث از فقهای ما استناد می کنن به روایاتی که از علی ابن یقطین در جهت احکام اینها وارد شده است. شیعه باشد شخص، حالا هر جایی که می تونه خوب خدمت بکند، مجوز می خواد، شکی نیست. او از امام علیه السلام مجوز داشت. این که ما جمع کنیم بین دنیا و آخرت رو میخواییم، هم دنیای آبادی داشته باشیم و هم آخرت آبادی داشته باشیم، این نمیشه، مجوز میخواد. ولذا همین علی ابن یقطین ما میبینیم که اونطور حضرت خلاصه مجازاتش میکند. یه بار میاد مکه و بعد میاد مدینه و میاد خدمت امام کاظم علیه السلام، حضرت راهش نمیده. علی ابن یقطین حساب شخصیتی است، حالا آمده مخفیانه نیمه شب در خانه امام کاظم، امام راش نمیده. و خیلی حرفه که وزیر مرید آدم بشه، با مرید کی بشه؟ مرید من بشه؟ خیلی حرفه نسبت به امام که باید خاک پای امام باشه. اون مرید بازی اونجا نیست، مرید به درد نمیخوره. امام حسن علیه السلام فرمود که میدانم که وفا نمی کنید شما مردم، با بهتر از من نکردید که پدرم بود. حالا راست میگید برید نخیله اونجا لشکرگاه من. خب قربونت برم، جمع کن جمعیت، رد چون نکن. میگه من حجت خدا، من طبق دستور خدا عمل میکنم. وقتی که من میشناسم مردم، مثل یه طبیبی که نبض مریض رو میگیره میگه تو یه همچین مرضی داری، باید عمل جراحی بشی، باید فلان دارو رو بخوری، باید از چه پرهیز بکنی. بابا یخت مدارا نمیشه، مدارا نمیشه. اگر میخوای خوب بشی سالم بشی باید عمل کنی. دکتر نمیدونه رفاقت رو نمیدونم. حجت خدا هم فرمود میدانم که وفا نمی کنی. برای سر نماز تیریش دادن امام مجتبی علیه السلام. قمخیشش اونطور خیانت کرد، قمخیشش. حضرت امام حسن بهش فرمود یبنعم. واقعا امام به کسی بگه یبنعم، او باید قربون امام بره. عرض شود که به عبیدالله ابن عباس فرمود یبنعم، 12,000 نیرو در اختیارت قرار دادم، تو اینا سواران عرب و شجاعان مصر هست. حالا برای اون موقع مصر افتاده بود دست امر عاص و اینا، ولی مصری ها بودن تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام بعد امام حسن مجتبی. فرمود تو اینا سواران عرب و شجاعان مصر است، 12,000 نیرو در اختیارت قرار دادم پسرم، ولی کن با مشورت قیس و سعید ابن قیس عمل کن، از مشورت اینا خارج نشی. اتفاقی افتاد با قیس، برای او اتفاق افتاد، باید مردم با سعید باشن که ما میبینیم پسر عموی امام. خب پسر عموی امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه میره با وعده 1,000,000 که 500,000 در جبهه بگیره، 500,000 وقتی معاویه ملعون اومد کوفه و مسلط شد بهش بده، نیمه شب با تعداد جمعیت میره اون طرف. کارم میرسه به اون جایی که بریزن تو خیمه حضرت و غارت کنند و حتی ردای حضرت رو بکشند و در تاریکی های سابات مدائن با خنجر زهرآلود به ران پای امام مجتبی میزنن که تا استخوان شکافته میشود. این یه مصیبتی است که در معراج خدا به پیغمبر خبر داد. همین دیروز هم 23 کی بود؟ دیروزه؟ همین دیروز سال روز همان حادثه است، خنجر زهرآلودی که جراح ابن سنان ملعون به ران پای امام مجتبی علیه السلام زد که تا استخوان شکاف، که خدا در معراج به پیغمبر خبر داده بود که همچین مصیبتی وارد خواهد شد. منظور این است که حجت خدا با کسی تعارف نداره، جمعیت نمیخواد جمع کنه، مرید نمیخواد جمع کنه، نه، هادی امت است. فرمود من به تنهاییم میتونم خدا رو عبادت کنم، ولی من میبینم که شما پردا میرید در خانه های اونها دستون دراز میکنید، حق شما رو بهتون نمیدم. من به تنهایی هم میتونم وظیفه‌ام عمل بکنم، کمانی که کرد امام مجتبی علیه السلام. حالا امام کاظم سلام الله علیه هم همین طور است. علی بن یقطین را نمید، وزیر خوب باشه، وزیر خوب. هارون الرشید هم که سلطان است، اگر معرفت می داشت و یه همچین خطایی داشت حضرت راهش نمی داد، هر که بخواد باشه راهش نمی. آقا چه شده است؟ فرمود ابراهیم جمال حاجت داشت راهش ندادی، تا او راضی نشه ما راهت نمی دیم. آقا جون اینجا مدینه است، اونجا کوفه است، من چیکار کنم حالا؟ فرمود برو در بقیه شطوری هست سوار شو برو. شطور خاص بود، با امام باش، ببین امام چجور کاری تو حل میکنی. میری کربلا جلو قبر امام موسی وامیسی، از روی اخلاص حرفتو میزنی، همون تو کربلا حاجتتو میگیری، همون جا حاجتتو میگیری. خودت متحیر میمونی که چطور شد این حاجت، من الان یه ساعت پیش خواستم. خودی برق آسا میاد کوبه و در خانه ابراهیم در میزند، کیه؟ من علی ابن علی ابن یقطین وزیر. بله در باز کن، بله باز کن، بفرمایید. فرمود نه، امام منو راه نداده، میخوام برم، باید از من راضی بشی، من بی اعتنایی بهت کردم، راضیم؟ نه، من باید صورتمو بذارم رو زمین، با پا بذاری رو صورتم، خاطرم جمع بشه، تو راضی هستی، بفهمم امامم راهم میده، من راضی. نه نمیشه، همین که من میگم معرفت بینی چی کار میکنه. وزارت ارزش نداره برای آدم با معرفت. بی معرفت ها هستن که وزارت بیچارشون میکنه، ظلم میکنن، جنایت میکنن، ریاست باشون پوب مثل صدام و فلان، از اینا زیاد بودن و تا ظهور حضرت هم از اینا زیاد هستن. به خاطر ریاست چه ظلم ها که نمی کنن، چه جنایت هایی که نمی کنن، چه حقوقی رو که تضییع نمی کنن. صورت چه گذاشت زمین، ایشون پا گذاشت رو صورتش، سوار همان مرکب شد، بر قاسا مدینه پیاده شد، در خانه باز است، وارد شد بر امام کاظم سلام الله علیه. خب امام کاظم علیه السلام، دوست دشمن، نزدیک دور، امام عالم ماکان و ما یکون است، از دل همه خبر داره. محمد ابن علی نیشابوری این همه اموال آورده از نیشابور، ازت هیچ چیشو قبول نمیکنه. برمود که پاسخ سوالات را دادم، 70 ورقه اینا مهرموم شده است، این مهرمومش باز نشده، هر ورقه سوال بالا نوشته شده، پایین سفید برای جواب گذاشته شده و بسته شده، 3 مرحله بسته شده و مهر شده، اینا باز نشده اصلا. حضرت فرمود پاسخ سوالات رو دادم، درهم شتیته و کلافش رو بیار. چشم بابا فوری پا میشه، میاد تون بند وساطش نگاه میکند و این سوالات رو با میکنه، میگه بله جواب ها داده شده. یکیشو چون بنا و یکی دوتا مهر رو بشکنه، یکی هم مهرها رو شکست. ای حال عالم، چه میفرمایید درباره میتی را که قبرش رو شکافتن و سرش رو جدا کردن؟ جواب آمده است، جواب این است که 100 دینار باید بپردازد. دلیلش هم این است که در حکم میت که در قبره، در حکم جنین است که در رحم مادر است، 100 دینار دیش هست، تا عرض شود که علقه هست 20 دینار، مزغه هست 40 دینار، عرض شود که همینطور میاد تا لحم و عظام و همین که کامل شد میشه 100 دینار، اگر روح بش دمید میشه 1000 دینار، یه کامل. خب هنوز روح دمیده نشده ولی خلقت کامل است، 100 دینار. چه میفرماید درباره کسی که قسم خورده است که مال کسی کثیری را بدهد؟ حضرت فرمود اگر دینار از 84 دینار، اگر درهم از 84 درهم، اگر شتر از 84 شتر. دلیلش هم از زیر بود، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. خدا در قرآن میفرماید مواطن کثیره 84 مورد بود که در غزوات خدا پیغمبرش رو یاری کرده بود. فورا میاره و اون کلاه و 1 درهم شتیته. این زن مؤمنه انگامی که داده بود گفت ان الله لا یستحیی من الحق، همین که آورد خدمت امام، امام فرمود ان الله لا یستحیی من الحق، بده من تمام اون 30,000 دینار و انبالی که از نیشابور و خراسان آورده بود، هیچ کدومش امام قبول نکرد، فرمود برگردون. وقتی آمد معلوم شد اینا فتحی مذهب بودن، امام احتیاج به ثروت نداره که. اما این شتیته رو حضرت درهمش رو قبول کرد، برشتش رو قبول کرد، بعد فرمود بیا این 40 درهم رو بده به شتیته و این کفن رو بهش بده، سلام مرا به شتیته برسان، بگو این 40 دینار را 16 درهم 16 درهمش رو خرج میکنی، 24 درهمش برای تجهیزت، این کفن هم پنبهش از مزرعه سیدا که متعلق به مادرم فاطمه زهراست و رشته اش را خواهرم حکیمه رشته است، پا این پارچه بدین وسیله. بگو سلام مرا بهش برسون، بگو تو که از دنیا رفتی بعد از 19 سال وصول 19 روز وصول تو به نیشابور، بگو امام فرموده من میام بر تو نماز میخونم. ولی محمد ابن علی وقتی من میام اونجا دمیشه در نیاری یا کسی نباید بفهمه من میام اونجا، که وقتی میاد دقیقا بس از 19 روز میگه شتیته از دنیا رفت و غسل دادند و کفن کردن و یه وقتی هم امام شتر سوار از بیابان پیدا شد، نماز خوند و رفت. به من فرمود که محمد ابن علی به شیعیان ما بگو این بشارت کلام آخر است در منبر من، محمد ابن علی به شیعیان ما بگو هر جا که باشید در هر شهر و دیار از دنیا بروید، من یا هر امامی که امامتش در اون زمان هست حاضر خواهیم شد بر جنازه شما. چه بشارت خوبی! در این مجلس ما آخرین سخن من بشارتی بود که امام کاظم فرمود من و هر کس جاری مجرای من از هر امامی، هر شیعه هر جا از دنیا بره هر جا باشه، ما حاضر میشیم بالین او. اما شما هم رعایت تقوا رو داشته باشید، از معصیت خدا بپرهیزید، یک، امر و نهی الهی رو اطاعت کنید، دو، سوم اونجایی که باید اسرار رو حفظ کنید زبونتون رو حفظ کنید و اسرار رو پاش نکنید. این سه چیز رو حضرت سفارش کرد. معلومه که دشمن میفهمه اینجا یه خبرهایی هست، نمیتونه وجود امام رو در میان مردم تحمل کنه. لا یزال ینقل من سجن الى سجن. امام کنار قبر جدش رسول خدا مشغول نماز بود، اومدن دستگیرش کردن، کشان کشان بردن نزد هارون ملعون که به عنوان حج اومده و به استرابادی اول مدینه اومد بعد بره به حج. یا رسول الله عذر میخوام از شما، چاره ای ندارم، موسی بن جعفر رو ببرم که تو مردم فتنه ایجاد. استجیر وقتی بردنش چقدر اهانت هم کرد به حضرت. ولی هنگامی که آقا رو میبردن، آقا خطاب به قبر جدش کرد، یا جدا ببین با اولاد تو چه میگه. شیعیان هم ایستاده گریه میکردن و چیکار ازشون نمیامد. دو کجاوه حرکت دادن، یکی به طرف بصره یکی به طرف بغداد، ندونن موسی بن جعفر رو کجا بردن. یک سال در بغداد بود که عیسی بن جعفر نامه نوشت گفت اگه آزادش نکنی من این آقا رو آزاد میکنم، من حتی نمیبینم یه بار نفرین به تو بکنه. امام رو بردن بغداد. لا یزال ینقل من سجن الى سجن، اشعار مرحوم کمپانی. زندانیان عشق چه شب را سحر کنند، از سوز شمع و اشک روانش خبر کنند. امشب و فردا دیگه باید حسابی حضور حضرت فاطمه معصومه اظهار همدردی کرد درباره این امام مظلوم زندانی. زندانیان عشق چه شب را سحر کنند، از سوز شمع و اشک روانش خبر کنند. مانند قنچه سر به گریبان در آورند، شور و نوای بلبل شوریده سر کنم. چون سر به خشت یا که به زانوی غم نهند، یک بار سر ز کنگره اش بر کنم. آنان که از این معامله هستن بی خبر، برگون کتاب محبس هارون گذر کنم. تا بنگرن گنج حقیقت به کنج غم، آن لعل خشک را به در اش تر کنم.
برپا کنن حلقه ماتم به یاد او، مثل مجلس ما انشاءالله. برپا کنن حلقه ماتم به یاد او، تا عرش و فرش را همه زیر و زبر کنن. نوشتن وقتی در زندان و باز کردن، دیدن یا للعجب یه ردا رو زمین افتاد. موسی بن جعفر چی شد؟ آنقدر بدن نحیف و لاغر شده، معلوم نیست کسی زیر این ردا باشد. اما وقتی حرکت دادن، دیدن سنگین، ردا رو برداشتن، دیدن آقا میان کند و زنجیر در حال سجده جان داد. جنازه رو روی یک تخت پاره با لباسهای کهنه، اینطور نوشتن، چهار نفر غلام روی دست گرفتن. یکی ندا می کند هازا امام الرفزه فعرفو، این امام رافضی هاست، بشناسید کلر شحمل فوق اربع حاملی نور الاله رعاه زل ابساری. اما چندان طول نکشید، منادی نداش عوض شد، دیدن صدا میزنه هر کس میخواد بدن طیب، فرزند طیب و تشییع کنه بیاد. این بدن آقا موسی بن جعفر است. در کربلا هم یه منادی ندا کرد، اون ندا چه بود؟ صدا زد من ینتده وللحسین، کدام شما حاضرید بیایید سینه حسین و زیر سمه مظلوم حسین. یا ابا عبد رب صل علی محمد و آل محمد.